ثقلین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: من برای امتم دو چیز گرانبها باقی گذاشتم، کتاب خدا و عترتم. هر که به آن چنگ بزند هرگز گمراه نمی شود. این حدیث دلالت آشکاری است بر اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان دستور داده است تا مسلمانان از تعالیم خاندان وی پیروی کنند. در حقیقت آن حضرت خبر داده که تعالیم ایشان موافق با قرآن است، زیرا آن گرامی تصریح فرموده است که قرآن و عترت هرگز جدا نمی شوند تا روز قیامت بر او بازگردند. بنابراین تحقق مأموریت بزرگ و الهی پیامبران و امامان در گرو رعایت حقوق آنان از سوی مردم است و آشنایی با حقوق آن بزرگواران و پیروی از سیره و سبک زندگی آنان می تواند بهترین راهنما در زندگی و بهترین راهگشا در گرفتاری ها باشد. قرآن کریم می فرماید: براستی برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید بر رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. این آیه به خوبی نشان می دهد که هر کس در پی سعادت ابدی در تمام جهات و رفتارهاست، پیغمبر اکرم بهترین الگو می تواند باشد. همچنان که درباره سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل کردند که آن حضرت همواره با اهل خانه خود در کارهای خانه شرکت می کردند، گوسفندان را می دوشیدند، جامه و کفش خود را می دوختند، با خادم گندم آسیاب می کرده و خمیر می نمودند و همواره با نیازمندان هم نشینی می نمودند و با آنها غذا می خوردند. صورت ظاهری آن حضرت با دیگر مردمان تفاوتی نداشت و از این رو وقتی در جمعی می نشست، گاه کسی می آمد و می پرسید کدام یک از شما محمد هستید؟ آنگاه اصحاب پیامبر خدا را به اون نشان می دادند. آری، آنچه پیامبر خدا را از دیگران متمایز می کرد همان روح بلند، لطیف و ملکوتی ایشان بود، نه وضعیت ظاهریشان. دوستان عزیز، علاوه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه اطهار علیهم السلام نیز الگو و سرمشقی نیکو برای ما هستند. درباره امام حسن مجتبی علیه السلام روایت شده که ایشان تمامی توانمندی و امکانات مادی و معنوی خیش را در راه ترویج دین و حمایت از محرومین به کار می گرفتند. تاریخ نگاران در شرح زندگانی پر افتخار آن حضرت از بخشش‌های بی سابقه و انفاق‌های شگفت‌انگیزی یاد کردند که نمونه‌های آن را در سایر مقاطع تاریخ و سختی می‌توان دید. این امام همام در طول عمر خود دو بار تمام داراییشان را به طور کامل بخشیده و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم کردند. نیمی از آن را برای خود نگاه داشته و نیم دیگر را در راه خدا انفاق کردند. امام رضا علیه السلام نیز آینه تمام زیبایی ها هستند. ایشان نمونه انسان کامل در مسیر صعود به سوی خدا بودند. آنچه در روایات از صفات و القاب گوناگون برای امام رضا علیه السلام بیان شده، هر یک ظهوری از جلوه های نورانی امامت ایشان است. همچنان که درباره زهد و عبادت آن حضرت آمده است، امام رضا علیه السلام همچون اجداد پاکش قبل از هر چیز بنده خالص خدا بود و همه چیز را در خط بندگی خدا دنبال می کرد. زهد و عبادت و راز و نیاز و مناجات و سجده های طولانی او نشان می داد که دلداده خداست. رجا ابن زحاک سرپرست مأموران مأمون که مسئولیت آوردن امام را از مدینه به خراسان بر عهده داشت در این باره میگوید: سوگند به خدا مردی را ندیدم که با تقواتر از امام رضا علیه السلام باشد و در همه ساعات زندگی یاد خدا کند و به اندازه او خوف از عقاب خدا را در دل داشته باشد.
امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهیم بکن به زیر پات، من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم، خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکست رو خوب میخری، قرارم این صاحب اختیارم این، واسه من همین بس کنارم این.
عزیزان، امیدوار هستیم که همگی ما با الگو قرار دادن سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیه السلام در شمار مسلمانان واقعی قرار بگیریم و شفاعت آن بزرگواران در دنیا و آخرت شامل حالمان شود انشاءالله. التماس دعای خیر داریم از یک یک شما دوستان عزیز و شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نمروزی رادیو دری. نیروهای گروه طالبان 4 عضو گروه تروریستی داعش را در افغانستان توقیف کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان امروز اعلام کرد این 4 عضو گروه تروریستی داعش در عملیات نیروهای طالبان در ولسوالی پغمان ولایت کابل توقیف شدند. در این عملیات سلاح و مقادیر مهمات هم کشف شد. در همین حال افراد مسلح ناشناس امروز اعضای طالبان را در منطقه هده ولایت لغمان در شرق افغانستان هدف فعال قرار دادند که بر اثر آن 2 عضو طالبان کشته و 3 غیر نظامی زخمی شدند. دیشب هم یک موتر حامل اعضای گروه طالبان در ولایت ننگرهار هدف حمله تروریستی قرار گرفت که بر اثر آن 3 نفر از جمله یک عضو ارشد طالبان زخمی شدند. طالبان این هفته با دنبال انفجار تروریستی در نزدیکی مسجد عیدگاه کابل عملیات خود را برای توقیف و نابودی اعضای داعش در مناطق مختلف شهر کابل تشدید کرده است. گروه تروریستی داعش مسئولیت بمب‌گذاری روز یکشنبه در نزدیکی این مسجد را که 12 نفر کشته شدند به عهده گرفت. جمهوری خواهان از کمیته منتخب متشکل از اعضای هر دو حزب اصلی آمریکا خواستند درباره خروج دردسرساز نیروهای آمریکایی از افغانستان تحقیق کنند. روزنامه واشنگتن تایمز در گزارش نوشت جش هالوی و ریکان اسکات از اعضای حزب جمهوری خواه از ایالت‌های میزوری و فلوریدا در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را برای تشکیل کمیته منتخب مشترک درباره افغانستان ارائه دادند. حالا با بیان این که دولت بایدن به نظر می رسد قصد دارد مانع از پاسخگویی به مردم آمریکا شود، گفت با تحقیقات کمیته منتخب و نشست علنی برای دانستن علت واقعی این موضوع و پاسخگویی مقامات نیاز داریم. پیشنهاد تشکیل کمیته منتخب به دنبال حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه و مقامات ارشد پنتاگون در کنگره، از جمله لید استین وزیر دفاع، مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا و کنت مکنزی فرمانده ستاد مرکزی آمریکا در کنگره برای توضیح درباره خروج آشفته نیروها از افغانستان و سرنگونی سریع دولت تحت حمایت آمریکا به دست طالبان مطرح شده است. حالی و اسکات مانند بسیاری از همکاران جمهوری خواه خود به شدت از نحوه مدیریت خروج نیروها از افغانستان در دولت بایدن انتقاد کرده و چنین استدلال می‌کنند که دولت بایدن همچنان از پاسخگویی خودداری می‌کند. هفته گذشته در جلسه کمیته خدمات نیروهای مسلح صنایع آمریکا، حالی به ویژه از آستین و میلی خواست کناره‌گیری کنند. جمهوری‌خواهان به شدت منتقد تصمیماتی در دولت بایدن هستند که به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان منجر شد، اما دموکرات‌ها تأکید دارند که شکست دو دهه جنگ نتیجه سیاست‌های چندین دولت در آمریکا بوده است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در ژنو تأکید کرد تحریم‌های ظالمانه آمریکا ظرفیت کشورهای میزبان برای حمایت از پناهندگان افغانستانی را تحت تأثیر قرار داده است. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل بقایی هامانه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در ژنو گفت تشکیل دولت فراگیر که همه مردم افغانستان شامل همه اقوام و مذاهب را نمایندگی کرده، حقوق بشر را محترم شمرده و رفتاری مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای همسایه داشته باشد ضرورت دارد. بقایی هامانه در حاشیه 72 نشست کمیته اجرایی کمیشنری عالی پناهندگان افزود در افغانستان هیچ کمک بشر دوستانه جایگزین ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان نخواهد شد و جامعه بین الملل باید مسئولیت خود را در خصوص حمایت از مردم افغانستان به درستی انجام دهد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در ژنو همچنین به تبعات منفی مداخلات نظامی در افغانستان اشاره کرد. در حاشیه 72 نشست کمیته اجرایی کمیشنری عالی پناهندگان، پیتر ماورر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ و پلیوبو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان، گزارشی از آخرین اقدامات سازمان‌های مذکور در راستای رسیدگی به بحران بشردوستانه در افغانستان ارائه کردند. کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تاکید کرد کمک‌های بشردوستانه ایران برای مردم افغانستان ارسال می‌شود. شهریار آموزگار، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت در چارچوب فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت ایران از مردم افغانستان، کمک‌های بشردوستانه ایران برای مردم افغانستان ارسال می‌شود. شهریار آموزگار افزود ملت ایران همواره در کنار ملت افغانستان بوده است و ایران مانند گذشته آمادگی دارد در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصادی به افغانستان کمک کند. کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل همچنین گفت ایران آمادگی دارد برای توسعه افغانستان و احیای زیرساخت‌های این کشور با حکومت جدید افغانستان کمک کند تا پیشرفت و رشد این کشور محقق شود. شهریار آموزگار گفت به طور قطع برقراری امنیت، ثبات و صلح در افغانستان خواست قلبی ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران پس از روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان و ریاست گروه طالبان همچنان به ملت این کشور کمک کرده و از 15 اوت 2021 تا کنون 6 محموله کمک‌های بشردوستانه ایران برای مردم افغانستان ارسال شده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد دشمن بعد از دوران دفاع مقدس جرأت کوچکترین اقدام را هم علیه جمهوری اسلامی ایران نکرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه امروز در همایش مجاهدان در غربت گفت بعد از دوران دفاع مقدس جبهه مقاومت به مرحله‌ای رسیده است که شیطان بزرگ و متحدانش باید در مقابل جبهه حق بازدارندگی ایجاد کنند. سردار فدوی افسود جبهه حق و انقلاب اسلام تکثیر شده و به جغرافیای ایران اسلامی محدود نشده و مدام در سرزمین‌های فلسطین، لبنان و یمن تکثیر شده است و آنچه در فلسطین اتفاق افتاد اکنون در یمن نیز صورت می‌گیرد و بر همین اساس است که دشمن در یمن مستعصل مانده و شکست خورده است. سردار فدوی گفت وقتی که جنگ عربستان سعودی و متحدانش با یمن شروع شد اعلام کردند که در یک هفته این جنگ تمام می شود، اما 7 سال است که با شکست مفتزهانه مواجه شدند. جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه به نابودی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود صهیونیست ها موضوعیتی مستقل ندارند و آنها دست نشانده شیطان بزرگ هستند و به طور قطع اربابان آنها وقتی که پای نابودی خودشان در میان باشد حمایتی از آنها نخواهند کرد و آنها را قربانی خواهند نمود و حتما نابودی صهیونیست ها را خواهیم دید. ششمین اجلاسی بین المللی بزرگ داشته مجاهدان در غربت با محوریت تأثیر مقاومت بر افول و اخراج امریکا از منطقه در تهران با حضور مقامات لشکری و کشوری و میهمانان خارجی آغاز شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه گفت این کشور با پیروزی بر دشمنان توانست معادلات بین المللی را تغییر داده و نشان دهد نظام تک قطبی دیگر در جهان شکست خورده است. با گزارش خبرگزاری سوریه سانا، بشار جعفری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه امروز در دیدار با جمعی از بزرگان عشایر، قبایل و روحانیان اظهار داشت. آنچه موجب شد تا سوریه بر دشمنان برغم تعداد زیاد آنها به پیروزی برسد، انسجام مردم و حرکت در پشت رهبری خردمند بود که باعث شد تا هیبت کشورهایی که بر قدرت نامیده می شدند شکسته شود. الجعفری تصریح کرد جنگ علیه سوریه بیشتر به منظور تصفیه حساب‌های سیاسی و تاریخی که بیشتر آنها به دلیل اتخاذ مواضع دولت دمشق درباره اتحاد جهان عرب و ویژه در برخورد با مسئله فلسطین بود براه انداخته شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپارم. شب بر شما خوش. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
در ایام سوگواری رحلت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نواده گرامیشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و در آستانه سال روز شهادت ولی نعمت ما امام رؤوف امام مهربانی ها علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار داریم. خدمت شما عاشقان خاندان امامت ولایت این ایام را تسلیت و تعزیت میگوییم.
همگاه با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میکنن، رفتارشون انفعالی است، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی و حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری در میگه سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه، مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره. معامله نمی کنه اینا، اینا رو لازم داریم ما. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچی پابند نیستن با اینو. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعدی گوشه کنار گاهی یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده‌تر و بهتر از اینها بود دیگه، اوباما حالا یه نامه فدایت شدن برای ما نوشت و ما هم جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم. در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که نو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به ضربشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تر. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا هم داریم. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا
و ان الکافرین
مولا مولا لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده آینده خوبی است و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
یا چشم پر ز فسون تو همه جا ز جلوه من پر است و به هیچ جا نرسید من.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. هر چند حال و روز زمین و زمان بد است، یک تک از بهشت در آغوش مشهد است. حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای، آنجا برای عشق شروعی مجدد است. شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام تسلیت باد. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عزاداران و سوگواران حضرت امام رضا علیه السلام، سلام و درود بر شما باد. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی دوستان در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده در گفتارهای رادیو تاجیکی در چهارشنبه شب 14 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر است با 29 ماه صفر سال 1443 هجری قمری و 6 اکتبر 2021 میلادی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، عزاداری ها و سوگواری هایتان قبول باشد. روزهای پایان ماه صفر است. از خداوند مهربان می خواهیم که عزاداری ها و سوگواری های ما را در ماه محرم و صفر مورد قبول خود واقع گرداند انشاءالله. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام به امام علی رحمان آمادگی تهران برای گسترش بیشتری همکاری های همجانبه بین دو کشور را اعلام کرد. اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان از برگزاری همایش تجاری نمایندگان شرکت های کشاورزی تاجیکستان و هلند در شهر دوشنبه خبر داد. و حضور 2700 نظامی روسی در آزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام به امام علی رحمان همتای تاجیکستانی خود آمادگی تهران برای گسترش بیشتری همکاری های همجانبه بین دو کشور را اعلام کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال روز تولد وی را تبریک گفت. در پیام رئیسی آمده است: آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری محترم جمهوری تاجیکستان، سلام علیکم. با ابراز سپاس و قدردانی از استقبال گرم و مهمان نوازی جناب عالی، دولت و مردمی کشورتان در سفری اخیرم به جمهوری تاجیکستان آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش بیشتری همکاری های همجانبه بین دو کشور اعلام میکنم. همچنین امیدوارم که در آینده نزدیک امکان ملاقات با جناب عالی در تهران برنامه ریزی و تنظیم شود. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب، خانواده محترم و بهروزی مردم دوست و همزبان جمهوری تاجیکستان را آرزو دارم. اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان از برگزاری همایش تجاری نمایندگان شرکت‌های کشاورزی تاجیکستان و هلند در شهر دوشنبه خبر داد. این همایش از 10 تا 13 اکتبر سال جاری در پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. پیدا کردن فرصت‌های همکاری در بخش کشاورزی با کشاورزان هلندی و تقویت ظرفیت کشاورزی تاجیکستان از هدف‌های برگزاری این همایش اعلام شده است. قرار است در این همایش تجاری نمایندگان وزارت کشاورزی و اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان، سفیر هلند در تاجیکستان و همچنین نمایندگان شرکت‌های هلندی حضور یابند و سخنرانی کنند. وزیر امور خارجه ایران در سفر خود به روسیه با اشاره به روابط و مناسبات رو به گسترش ایران و روسیه در همه عرصه‌ها گفت اراده جدی رهبران دو کشور بر توسعه بیش از پیش روابط استوار شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون سید علی دورابی از مسکو جلب میکنیم.
حسین امیر عبداللهیان در نخستین سفر رسمی به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه با استقبال کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران و مقامات وزارت امور خارجه روسیه وارد مسکو شد تا درباره مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود به گفتگو بنشیند.
اولا ما فردا در گفتگوهایی که داریم در این خصوص به تفصیل صحبت خواهیم کرد. طبعا انتظار ما از مقامات رسمی روسیه این هست که نسبت به هر گونه تغییر احتمالی مرزها در منطقه حساس باشند، نسبت به حضور تروریست ها و نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه که علیه صلح و ثبات و امنیت در منطقه است حساس باشند. ما جدای از این سفر به طور مستمر هم از طریق مجاری دیپلماتیک و هم از طریق تماس‌های تلفنی که بین من و آقای لاوروف برقرار هست نگرانی‌های مشترک خودمون رو در این رابطه اعلام کردیم و اطمینان دارم که در جلسه فردا میتونیم توافقات خوبی رو داشته باشیم و انشالله در مسیری که تثبیت کننده وضعیت در منطقه باشه بتونیم حرکت کنیم.
وزیر امور خارجه در اولین برنامه کاری خود با همراهی هیئت همراهش به جمع رؤسای نهادهای ایرانی در روسیه آمد و تاکید کرد اراده رهبران دو کشور بر توسعه روابط راهبردی در همه عرصه‌ها استوار است و پیام دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقامات روسیه جهشی جدی و ملموس در این مناسبات است.
اراده آقای پوتین برای رابطه راهبردی و توسعه و تحکیم همه جانبه مناسبات اراده جدی، قطعی و نگاهی در واقع مسلم و اثبات شده هست برای ما. دقیقاً در پاسخ به این نگاه عالی دولت 13 هم برنامه‌های فشرده‌ای رو داره که بتونه این نگاه رو ترجمانش رو داشته باشه روی زمین و اون رو بتونیم انشالله عملیاتی بکنیم.
تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی و اقدامات تفرقه افکنانی برخی رژیم‌ها برای تشدید تنش‌ها در این منطقه راهبردی یکی از موضوعات مورد بحث آقایان امیر عبداللهیان و سرگئی لاوروف در مسکو خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بنوکوای مسکو.
تا 5 اکتبر سال جاری 188,000 تن پنبه از مزارع کشاورزی تاجیکستان برداشت است. با گفته وزارت کشاورزی تاجیکستان این میزان 230,000 تن بیشتر از مدت مشابه سالی گذشته است. سهم عمده برداشت از مزارع منطقه ختم باشد. حدود 133,000 تن پنبه از زمین های کشاورزی این منطقه برداشت شده. تا کنون حدود 53,000 تن پنبه نیز از مزارع ولایت سغ در شمال تاجیکستان جمع آوری شده است. با گفته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان پیش بینی می شود این سال 400,000 تن پنبه از 174,155 هکتار زمین های زیر کشت این محصول در تاجیکستان برداشت شود. شریف شیرعلیزاده، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، با شانی کمپل، نماینده بانک رشد آسیا، در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در این دو طرف ها در مورد فعالیت های بانک رشد آسیا در تاجیکستان، گسترش همکاری های اقتصادی و اجتماعی و طرح‌های جاری در حال اجرا بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار همچنین فعالیت های بانک رشد آسیا در تاجیکستان و برنامه های آینده آن مورد بررسی قرار گرفت. یک رستوران ایرانی در شهر ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، در کرانه بالتی که از بازگشایی آن زمان زیاد نمیگذرد علاقمندان زیادی را به خود جذب کرده است. در این زمینه گزارش امیر هوشنگ دانایی همکاری ما را از ویلنیوس لیتوانی میشنوید.
لیتوانی یکی از کشورهای حوزه دریای بالتیک در شمال شرقی اروپا. اینجا در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوانی در جایی دور از فرسنگ‌ها از وطن بوی حال و هوای ایران به مشام می‌خورد.
پنج ساله که تو خاک لیتوانی زندگی میکنم. زمانی که وارد این کشور شدم اولین چیزی که دنبالش بودم رستوران ایرانی بود، ولی خب متاسفانه نتونستم پیدا کنم، شاید به خاطر جمعیت کم ایرانی بود که اینجا ساکن بودن. بعد از یه مدت که لیتوانیایی ها رفت آمد کردم، متوجه شدم که خیلی علاقه به غذاهای میدلیستی و خاورمیانه دارن. کم کم به ذهنم اومد شاید خوب باشه که ما هم یه رستوران ایرانی باز کنیم.
مشتری هر روز غذای ایرانی هستم چون بسیار خوشمزه و پر کالریه.
من هر روز به علت نزدیکی محل کارم مشتری غذای ایرانی هستم. فراوانی و تنوع غذای ایرانی خیلی جالبه.
ما سعی کردیم غیر از اینکه اینجا یه رستورانه و غذای ایرانی ارائه میده، قسمتی از فرهنگ ایران هم اینجا به مردم ارائه بدیم، به مردم معرفی کنیم، در واقع مهمون نوازی، دوستی و محبت، و اون باعث شد که مردم به ما اعتماد کنن.
سلام، صبح خیر. حالا چطوره؟
من با خوردن غذای ایرانی در لیتوانی علاقه من شدم به ایران سفر کنم و چقدر افسوس می‌خورم دیر ایران شناختم، چون ایران کشوری با تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و مردمانی مهربان است.
به رستوران ایرانی باید یک نمره بسیار عالی داد. پخت غذای خوشمزه و متنوع، مهمان نوازی و برخورد خوب کارکنان و طراحی داخلی ایرانی این رستوران رو متمایز کرده.
غذای خیلی از رستوران‌ها رو امتحان کردم، اما از زمانی که غذای ایرانی رو خوردم دیگه نتونستم هیچ غذای دیگه‌ای رو بخورم.
زمان زیادی نمیگذره که غذای ایرانی به لیتوانی اومده، اما غذای ایرانی بسیار متفاوت، پروتئین‌دار و مقویه.
من هم مثل دوستم تکرار میکنم، غذای خوب، متفاوت و محیطی بی‌نظیر.
جلوه‌گری فرهنگ و هنر ایرانی در دیار غربت و شور و شوق مردمی که سرزمین اطرا ندیدن تجربه خوبی است که حس غربت را کم میکند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لیتوانی، ویلنیوس.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. همایش بین المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 13 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. بر اساس گزارش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان، این همایش و ابتکار شهرداری دوشنبه و با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و محلی برای رشد و افزایش بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برپا خواهد شد. در همایش اجلاس های مختلف در مورد جستجوی فرصت های سرمایه‌گذاری در زمینه صنعت، انرژی، گردشگری، راه و نقل و توسعه صادرات برگزار می شود. این همایش در چارچوب اعلام شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی جامعه همسود در سال جاری 2021 میلادی برپا خواهد شد. محل برگزاری این همایش بین المللی کتابخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه اعلام شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان در افغانستان، از آمادگی این حکومت برای افزایش همکاری‌ها با دیگر کشورهای جهان خبر داده است. در این خصوص توجه فرمایید به گزارش همکارمان ذبیح‌الله قریشی از کابل.
به نام خدا. تحریک اسلامی طالبان خواهانه برقراری روابط و همکاری با تمام کشورها و سازمانهای بین المللی است. با سفر اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران و هیئت انگلیسی به افغانستان، این امیدواری با وجود آمده که روابط با کشورهای مختلف جهان برقرار شود. در پی این رویدادها جانب تحریک اسلامی طالبان و هیئت جمهوری اسلامی ایران پیرامون تقویت روابط اقتصادی، تسهیل امور تجاری و انتقال میوه تازه و خشک افغانستان از طریق چابهار به هند، طالبان خواهان برقراری روابط و همکاری با تمام کشورهای جهان گردیدند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست میگوید که امارت اسلامی در مورد تحکیم روابط سیاسی آماده گفتگو با همه کشورهاست. مجاهد اضافه کرد که ما تلاش داریم با تمام جهان و کشورهای مهم و همچنان سازمان ملل متحد آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی که در نزدیک یا دور افغانستان قرار گرفته است گفتگو نموده و آنها را قناعت دهیم که باید با افغانستان همکاری داشته و از طریق دیپلماتیک موضوع خود را حل کنند. مجاهد:
تا تمام دنیا و کشورهای مهم همچنان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر دور و نزدیک را قناعت بدن که باید با افغانستان همکاری خود داشته باشند، طریق دیپلماتیک مسائل خود را حل بکنند.
پیش از این نیز طالبان خواهان برقراری روابط و همکاری با تمام کشورهای جهان به استثنای اسرائیل گردیده بود و این اطمینان را داده بود که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی شود. از سوی دیگر عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییترش نوشته که طالبان از سایر کشورهای جهان بخواهد در تضعیف حکومت آنها تلاش نکنند. بلخی با اشاره به سفر هیئت انگلیس گفته که لندن باید در زمینه بهبود روابط گام‌های مثبت بردارد و فصل جدیدی از روابط خود را با افغانستان باز کند. این در حالی است که کشورهای غربی به شمول آمریکا و انگلیس شروط را برای به رسمیت شناختن طالبان قید زدند.
فرمانده حوزه مرکزی نظامی روسیه از مشارکت بیش از 2700 نظامی روسی در سیر آزمایش سازمان پیمان امنیتی جمعی در مرز افغانستان و تاجیکستان در ماه اکتبر خبر داد. ژنرال الکساندر لاپین گفت که این سه تمرین نظامی در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیتی جمعی برگزار می‌گردد که مشارکت 2700 نظامی روسی و 500 عدد تجهیزات مختلف رزمی در نظر می‌باشد. با گفته وی بخش عمده این نیروها نظامیان روسی مستقر در پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان خواهند بود. از سوی دیگر مقامات نظامی تاجیکستان اعلام کردند که این سیر آزمایش با نام‌های جستجوی 2021، کاروان 2021 و هماهنگی 2021 در محل هر میدان در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان برگزار خواهد شد. هدف از این رزمایش ها ارتقای توان عملیات شناسایی و اکتشافی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی علیه مواضع و تجهیزات گروه های تروریستی، تامین تسهیلات و تجهیزات و سوخت رسانی به این نیروها در روند مبارزه با گروه های تروریستی هنگام تلاش آنها برای ورود به قلمرو آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان اعلام شده است. در این آزمایش نیروهای همه شش کشور عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی مشارکت خواهند داشت. آنتونیو بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا که برای دلجویی از مقامات فرانسوی بابت بحران زیردریایی ها به پاریس سفر کرده، امیدوار است راههای بازگشت اعتماد به روابط سیاسی و اقتصادی دو متحد دیرینه را بررسی کند. شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما در این زمینه از پاریس گزارش می‌دهد.
استقبال گرم چهار ماه پیش پاریس از وزیر خارجه آمریکا این بار با سردی تمام همراه بود. آنتونی بلینکن که برای دلجویی از مقامات فرانسوی بابت بحران زیردریایی‌ها به پاریس سفر کرده، امیدوار است راه‌های بازگشت اعتماد به روابط سیاسی و اقتصادی دو متحد دیرینه را بررسی کند. اواخر شهریور ماه امواج بی‌اعتمادی دو سوی دریای آتلانتیک را فرا گرفت. پاریس لغو قرارداد تسلیحاتی به ارزش 56 میلیارد یورو از سوی استرالیا به تحریک امریکا و انگلیس و با هدف بستن پیمان امنیتی اوکوس برای مقابله با چین را نه تنها یک ضرر بزرگ اقتصادی، بلکه کنار گذاشتن متحد سنتی و خیانت به خود و خنجر از پشت قلمداد کرد.
à ce type d'insulte par une vengeance.
مسئله بسیار روشن در این بحران خیانت متحدان سنتی به ویژه آمریکاست. فرانسه باید هر چه زودتر از ناتو خارج شود، چرا که دیگر دلیلی برای حضور در این پیمان وجود ندارد. سفر وزیر خارجه آمریکا به پاریس جز لاپوشانی و پاک کردن صورت مسئله چیز دیگری نمیتواند باشد.
به گفته مطبوعات استقبال گرمی از وزیر خارجه امریکا در پاریس صورت نگرفته. ژان ایو لودریان همتای فرانسوی ملاقات کوتاهی با وی داشته بدون آنکه بیانیه‌ای صادر شود و در کنفرانس خبری مشترک شرکت کند. این در حالی است که وزیر خارجه امریکا در سفر 4 ماه پیش خود به پاریس به گرمی در کاخ الیزه از سوی مکرون پذیرفته شده بود.
پیش از بحران زیردریایی‌ها لودریان وزیر خارجه فرانسه رابطه کشورش با امریکا را قوی‌ترین، مطمئن‌ترین و پرانگیزه‌ترین روابط در تاریخ دو کشور توصیف کرده بود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نمایندگان تاجیکستان در قالب مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسود، سازمان همکاری شانگهای و کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان نظارت خواهند کرد. دلشاد رحمان، مقصودعلی عمرعلیزاده از اعضای مجلس ملی، محمدعلی وطنزاده معاون اول رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، رشید عالموف دبیرکلی پیشین سازمان همکاری شانگهای و دیپلماتی تاجیک روز 24 اکتبر سال جاری بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان نظارت میکنند. همچنین خورشید زیایی رئیس مرکزی پژوهش‌های راهبردی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان است، با عنوان نماینده کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع بر این انتخابات نظارت خواهد کرد. ششمین تبری برنزی باستانی در شهر دوشنبه کشف شد. مسئولان فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان اعلام کردند که ترسون مراد خلبوریف ساکن شهر دوشنبه 3 سپتامبر یک تبری مفرقی کشف شده را با مؤسسه تاریخ باستانشناسی و قوم‌نگاری تحویل داد. ترسون مراد خلبوریف کاشفی تبری قدیمی میگوید به طور تصادفی تبر را از زیر خاک پیدا کرده است و افزود وزن این تبر 1 کیلو و 200 گرم است. 13.8 سانتی‌متر طول، 6.8 سانتی‌متر عرض، 7 سانتی‌متر عرضی در لبه و 7 سانتی‌متر عرض در پیش دارد. تا کنون 6 تبر برنزی باستانی در تاجیکستان کشف شده است، اما تبری کشف شده آخر در شهر دوشنبه مانندی تیشه است که پیشتر در ناحیه عینی در وادی زرافشان در شمال تاجیکستان کشف شده. با گفته باستانشناسان تبری پیدا شده در شهر دوشنبه متعلق به پایان هزاره سومی قبل از میلاد، یعنی حدود 4600 سال قبل می باشد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید با تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای سالزاده که در آن موضوع افزایش تورم در ایالات متحده آمریکا بر اساس گزارش وزارت بازرگانی این کشور بررسی شده است.
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تورم این کشور در آگوست سال 2021 تحت تاثیر اختلال در زنجیره تامین و تقویت غیرعادی تقاضا به دلیل بهبود اقتصاد پس از همه‌گیری کرونا ویروس و بالاترین سطح در 3 سال اخیر رسیده است. نشانداد گسترده تورم یا بی‌قرشوی پول با در نظر گرفتن افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی 0.4% نسبت به ماه قبل و 4.3% نسبت به سال قبل جهش کرده است. قیمت انرژی نیز در ماه آگوست 24.9% نسبت به سال گذشته جهش کرده و قیمت‌های مواد اولیه هم 2.8% افزایش یافت. این بالاترین سطح تورم از ماه می سال 1991 تا کنون است و نشان دهنده همان فشار تورمی است که جروم پاول رئیس فدرال رزرو این هفته آن را طاقت فرسا اعلام کرده بود. افزایش بی سابقه نرخ تورم در آمریکا در واقع نشانگر روند عمومی است که در سوی دیگر اقیانوس اطلس، یعنی در اروپا نیز رخ داده است. اساساً همگیری کرونا ویروس و ایجاد اختلال در زمینه تولید و عرضه، در حالی که تقاضا در برخی بخش ها مانند اقلام دارویی و پزشکی و نیز مواد غذایی و کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده و افزایش میزان تورم در آمریکا انجامیده است. هرچند وجود تورم به میزان کم به عنوان عامل شتاب دهنده فعالیت‌های اقتصادی مثبت ارزیابی می‌شود، اما افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در آمریکا می‌تواند پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به دنبال داشته باشد. از جمله مهمترین آثار منفی تورم، کاهش قدرت خرید قشرهای متوسط و کم درآمد جامعه آمریکا خواهد بود که این موضوع به نوبت خود آثار نامطلوبی بر عرضه و تولید داخلی این کشور خواهد گذاشت. از سوی دیگر تورم در آمریکا